نخست آسیا قرار گرفته بود. در روز سوم رقابت‌های کاراته دانشجویان جهان در شهر کوبه ژاپن، امروز تیم کمیته مردان ایران با ترکیب عبازری، خدابخش، نوروزی، قراریزاده، رحیمی نژاد، بهمنی و قاهری برابر تیم‌های فرانسه، مالزی و لهستان با نتیجه مشابه 3-0 به پیروزی و دیدار پایانی رسید. تیم دانشجویان کشورمان برای کسب مدال طلا به مصاف تیم قدرتمند ژاپن می‌رود. رقابت‌های بسکتبال جام ویلیام جونز تایوان امروز پیگیری شد و تیم ب ایران برابر تیم اندونزی با نتیجه 66-62 به پیروزی رسید. تیم ایران در جدول مسابقات با 6 برد و 1 باخت و 13 امتیاز در صدر قرار دارد. وحید امیری ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس و یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه امروز به صورت رسمی قرارداد خود را با باشگاه ترابزانسپور ترکیه امضا کرد. وی شب گذشته پس از توافق با مسئولان این باشگاه در تست‌های پزشکی شرکت و امروز پای برگه قرارداد را امضا کرد تا 2 فصل در خدمت این تیم باشد. این در حالی است که گرشاسپی سرپرست سرخپوشان همه پیشنهادات امیری را قبول کرده و قرار بود وی پنجشنبه در باشگاه حاضر شود که این اتفاق نیفتاد. سعید مجید حسینی مدافع جوان استقلال هم که عملکرد خوبی در جام جهانی داشت قرار است امشب به طور رسمی به ترابزون بپیوندد تا همتیمی امیری شود. با صدور رأی شعبه ششم دادگاه عمومی و حقوقی رشت مالکیت باشگاه سپیدرود رشت به محمد نوین سپرده شد و این تیم با سرمربیگری خداداد عزیزی در رقابت‌های لیگ برتر حضور می‌یابد. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه بحث درباره رفتار بازیکنان لیگ فوتبال این کشور هنگام خواندن سرود ملی همچنان ادامه دارد، خواستار اخراج بازیکنان خاطی شد. ترامپ اعلام کرده است بازیکنانی که برای بار اول زانو میزنند از بازی اخراج شوند و کسانی که این کار را تکرار میکنند بدون پرداخت حقوق در طول فصل معلق شوند. اشاره ترامپ به اقدام برخی بازیکنان رنگین پوست در لیگ ملی فوتبال آمریکا است که به نشانه اعتراض به تبعیض علیه این اقلیت‌ها هنگام خوانده شدن سرود ملی آمریکا به جای سرپا ایستادند زانو میزنند.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایان، خانمان، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر اول نوز هفته به خیر و سلامت. در پیک نیمروزی امروز نقش صادرات در افزایش قیمت میوه رو بررسی خواهیم کرد. گزارشی هم خواهیم داشت درباره گل و گیاه و درباره برخی خبرها از جمله ارز مسافرتی و سرانجام حضور یکی از اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر هم گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما همراه باشید. شماره پیامک پیک نیمروزی 3610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
صبح امروز گزارشی داشتیم درباره حذف معاونت پرورشی از برخی مدارسی که جمعیت زیر 500 نفر دارند. شنوندگان زیادی در این باره اظهار نظر کردند. یکی از اونها نوشته حذف معاونت پرورشی با توجه به کاستی‌های موجود در این معاونت ولی واقعا بزرگترین ضربه به خانواده است و کشور و در عمل اجرای 20C. نفر بعد گفتم من معاون پرورشی یکی از مدارس روستایی هستم در مناطق محروم، صبح که از خونه میزنم بیرون حتی تا شب درگیر کار مدرسه‌ام از جواب دادن و اجرای برنامه‌های مختلف تا حل مشکلات شخصی و خانوادگی و اخلاقی دانش آموزان حتی یک لحظه هم بیکار نیستم. بعد ایشون نوشتن که نمیدونم که با حذف معاونت پرورشی اون وقت چه اتفاقی در مدارس خواهد افتاد. روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تربار شایعه تعطیل شدن میادین و بازارهای میوه و تربار شهرداری رو به دلیل افزایش قیمت میوه تکذیب کرد. افزایش قیمت میوه در حالی است که مسئولان از افزایش کم سابقه صادرات اون خبر دادن و اعلام کردن که این صادرات نزدیک به 7 برابر شده. بعد از افزایش قیمت دلار صادرات میوه و اقلام دیگه که صرفه اقتصادی بیشتری داره. همکارم دارویی با آقای کارگر رئیس اتحادیه میوه و تربار تهران در این باره گفتگو کرد.
جناب آقای کارگر، به نظر شما علت گرونی سیب در بازار چی میتونه باشه؟
تا
تو اوایل سال جاری بارندگی و تگزدگی داریم و این سرمازدگی باعث شد که میوه‌های درختیمون آسیب ببینه.
آیا فکر میکنین این صادرات بیش از اندازه باعث گرونی و کمبود سیب در بازار داخل شده باشه؟
طبیعتاً بله. اگر واقعاً 6 برابر صادرات داریم میتونه یکی از گزینه‌ها باشه. اما ما کلاً الان با گرونی میوه مواجه شدیم. قبل از اینکه صادراتی رو ایجاد بشه، تأمین مردم مهمتر از ارزآوری مونه. یعنی ما اگه میخوایم سوددهی و ارزآوری کنیم، از این ور از جیب مردم میره. ما میخوایم برفرض یه چیزی رو ارزآوری بکنیم به کشور، اما همین ارزآوری رو تونش مردم ما بدن. واقعا سفره مردم نسبت به سبد میوهشون کوچیک شده.
وقتی که ما صادرات داریم یعنی کمبودی نداریم. قاعدتاً تولیدمون افزایش پیدا کرده و قاعدتاً نباید قیمت سیب گرون بشه.
6 برابر صادر میشه، خب این طبیعیه که از این ور ما دچار مشکل میشیم. بیایم یه استاندارد رو یه بالانس بکنیم. آقا اینقدر نیاز داریم، اینقدر باید صادر بشه. چرا یه دفعه باید 6 برابر صادر بشه که مردم ما بیان برفرض 18000 تومان یه مقدار بالا پایین این خریدو انجام بدن؟
فکر نمی‌کنی قیمت ارز، قیمت دلار باعث میشه میوه به سمت صادرات کشیده بشه؟
هیچ بعید نیست، چون ما الان از بحث دلار و اینا خوب قابل توجهه. هیچ شکی نیست که خوب مرغوب به صرف است، اما به چه قیمت این مهمه.
گفتگوی پیک نیمروزی بود با آقای کارگر، رئیس اتحادیه میوه تربار تهران، که تقریبا گفتن 6-7 برابر افزایش پیدا کرده صادرات و دلیل گرانی میوه هم همینه. صبح هم یکی از روزنامه‌های صبح دیدم که یه سری میوه لاکچری در واقع سفارش میدن از ما بهترون. من اسم بعضیشون هم تا حالا نشنیدم. میوه اژدها چی این حرفا. بعد اون وقت همین میوه مثلا سیب کیلویی در 12 تومن تا 18 تومن یه لک روش میفته، غروب میبینیم مثلا 2 تومن هم میدن. گاهی وقتا هم بعضی ها متاسفانه بعضی کسبه حاضرن دور بریزن، ولی اینو دست آدم نیازمند ندن. شماره پیامکمون 3610. سرانه مصرف گل در ایران چندین برابر پایین تر از کشورهای اروپایی، اما قیمت اون چندین برابر بالاتر. از طرف دیگه تولید کنندگان میگن که در فاصله محل تولید و عرضه چندین برابر افزایش قیمت رخ میده. گزارشی بشنوید در این باره.
فرهنگ خرید گل چندان میان ایرانی‌ها رواج نداره و بجز بازار پر جنب و جوش شب عید و مناسبت‌های خاص، وضع گل‌فروشی‌ها در سایر روزهای سال چندان تعریفی نداره. سرانه مصرف گل در ایران تنها 6 شاخه در ساله. البته قیمت گل و قدرت خرید از عوامل تاثیرگذار بر این آماره.
علتش اینه که اون کارمنده خرجش رفته بیش از برجش شده و باعث شده که خرید گلش کم بشه.
اول از اینکه توی کشور ما گل بالا نیست. توی کشور ما امروز که الان بهترین روزی درجه یک هلندی 10 تومن هستش، وقتی که ما مقایسه میکنیم میبینیم که 1.7 تومن هستش. گلای دیگه‌مون هم به همین شکل. تلفات گل توی مغازه فراوان هستش.
بر اساس اعلام اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان گل و گیاه، روزانه حدود 4 میلیون شاخ گل در کشور تولید میشه که از این میان حدود 50% اون به دلیل نبود بازار مناسب و قیمت بالای تولید تبدیل به ضایعات میشه. رئیس اتحادیه تولید کنندگان گل و گیاه تهران هر هفته قیمت جدید رو اعلام میکنه. تفاوت قیمت ها هم از نظر ایشون به جهت تزیین گل ایجاد میشه. غلام حسین سلطان محمدی اشاره کرد که
اولا که هفته یک بار قیمت گل رو اعلام میکنیم، اما اون قیمتی که تو بازار گل به گلفروشی ها میفروشیم یه قیمتی داره و از اون قیمت وقت بازار گلفروشی میشه به خاطر لوازم جانبی که بهش میخوره و تزیین تشکیلات همون 2-3 برابر که شما میگین درسته تقریبا، ولی با توجه به اینکه اگر بیاد کسی تعداد گل زیادی بخواد حتما گلفروشی با قیمت کمتری بهش میدن.
از دلایل مهمی که چرا صنعت تولید گل کشور به گل ننشسته اینه که به گفته برخی از فعالان قیمت گل تو ایران حتی از کشوری مثل هلند هم گرونتره. بخشی از این گرونی هم در فاصله میان تولید تا عرضه رخ میده که گفته میشه حتی تا 200-300% قیمتش از عمده فروشی تا گل فروشی بیشتر میشه. از اونجا که نرخ گل در کشور ثابت نیست، از اکبر شاهروخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تزیینی تهران پرسیدم چرا قیمت گل از عمده فروشی تا مغازه فاصله 3 برابری داره.
شما اشتباه میکنید، برای اینکه گل عرضه و تقاضا است. اگر امروز تقاضاش زیاد باشه، عرضش کم باشه، قیمتش میره بالا. بعد شما اگر ببینید قیمت‌های بازار گل با قیمت گلفروشا فرق میکنه، برای اینکه گلفروشا از هنر تزیینشون استفاده میکنن. یک کارگری که تزیین کار گلفروشیه 5 میلیون تومان حقوقشه. مشکل ما با بازار گل همین شده دیگه.
البته آقای سلطان محمدی قیمت‌های 10 و 12 هزار تومانی گل رو رد میکنه و میگه اگر با این قیمت فروخته میشه گرون فروشیه و تفاوت قیمت بازارهای گل و مغازه ها تا 3 برابر نمیتونه باشه.
ما الان هیچ گل فروشی قیمتش بالای 8000 تومان نیست. حالا وقتی شما میگید 3 برابر، احتمالاً 3 برابر نیست.
الان آیه سلطان محمدی قیمت گل روز 12 تومان هم من دیدم. الان حتی گزارش
اصلا غیر ممکنه،
یعنی 10 تومان تا 12 تومان هم داریم.
ببین ما الان بزرگترین گلی که تو بازار گرون میفروشیم روز ممتاز میدیم 4 تومان. فوق ممتاز میدیم دیگه خیلی خیلی گرون باشه میشه 5 تومان. روز سوپر هم 3000 تومان، یعنی بین 3 و 4 و 5. هیچ موقع به 12 تومان نباید برسه. کسی بالای 8 تومان میفروشه گرون فروشی حساب میشه.
ما رتبه 17 در تولید گل هستیم و این در حالیه که اگر این صنعت کمک و حمایت دولت رو به همراه داشته باشه میتونه حرفی برای گفتن داشته باشیم. اکبر شاهروخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تزیینی تهران:
ما رتبه 17 تو تولید گلیم. گل صادراتی فعلا نداریم. شاخ گل به هیچ عنوان صادر نمی‌کنیم چون قیمت تولیدمون از قیمت جهانی بالاتره و نمیتونیم صادر کنیم گل شاخه، مگر اینکه دولت به ما کمک کنه از لحاظ انرژی کوت سم کمک کنه.
و حالا صنعت گل بجز بحث زیرساخت‌ها مثل بسیاری از صنایع دیگه دچار ضعف مدیریتیه، یعنی نبود مدیران جوان و خلاق که بتونن تکنولوژی روز رو در این صنعت وارد کنن و از طرف دیگه سودهای بانکی بالا که همون جور که از اسمش پیداست سود حاصل از اون به رونق اقتصاد میچربه و برای همین با تمام گوشه و کنایه ها همیشه سنبش پرزوره و جز دردسر حاصل دیگه ای برای تولید کننده ها نداره. سجاد خادمی مدیر عامل شرکت تعاونی دهکده گل محلات:
نگاه مدیرای ما نگاه تولیدی و صادراتی نبوده، یعنی واقعا متخصص میخواد این کار، یعنی بدن متخصصی نیست، بدنه فرسوده ایه، یعنی به جوان تو اونجا نیست، نگاه نمیکنه که الگوهای کشورهای دیگر رو بگیره. تو کشوری مثل هلند شما 0% به شما وام میدن، وام 1.5%، ولی کشور ما با سود 18-22 اینا واقعا توجیه اقتصادی نداره که کسی سرمایه گذاری کنه. بعد از طرف ارتباطات اون خیلی کم شده و کشورهای دیگه واریته های پربازده رو به ما نمیدن.
نمای بازار کم رونق گلفروشی ها در سطح شهر کاملا به چشم میاد. گلفروشی هایی که به متراژ های کم و دکه های کوچیک قناعت کردند و تا سقف از درخچه ها و گل های مصنوعی انباشته شدند. حالا درسته که سبد خانوار کوچیکه، اما توی گوشه و کنار این سبد همیشه جا برای یه شاخ گل هست.
شماره پیامکمون 3610 یکی از چمندگان نوشتن: بهتر نیست در کنار معرفی افراد رانتخار محتکر و دلال سوداگر کمی هم فرهنگسازی بکنید و از مسئولینی که ساده زیست هستن نام ببرید. ایشون نوشتن: در زمان نچندان دور مدیران لایقی در دستگاه دولتی خدمت میگردن که چشمشون فقط به حق قانونی خودشون بود و نه بیشتر، و در حال حاضر هم چون این مدیرانی هستند که باید معرفی بشند. در روزهایی که رسانه‌های محور غربی و عربی از تضعیف نقش مقاومت در سوریه می‌گویند، دمشق با کمک متحدانش 99% استان درعا را آزاد کرد و اهالی دو شهرک فوق کفریا را بعد از 3.5 سال محاصره از چنگال تروریست‌ها نجات داد. نویسنده این فصل زرین از تاریخ سوریه دولت این کشور و محور مقاومت بود. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
بزرگترین حماسه پایداری در تاریخ معاصر سوریه. این حماسه را ساکنان دو شهرک شیعه نشین فوعه و کفریا خلق کردند. زیر شدیدترین حملات خمپاره‌ای، موشکی و محاصره بیوقفه از سوی تروریست های تحریر و شام و جبهت النصره در 3.5 سال گذشته. محاصره ای که فوعه و کفریا را به زندانی برای هزاران زن و کودک تبدیل کرد. فوعه و کفریا در مقابل همه فشارها و کمبودها مقاوم ماند و تسلیم نشد، اگرچه 3000 شهید تقدیم کرد.
درد نکتی، یعنی منو عنا انتال ساعن علی النار.
خیلی زجر کشیدیم، حتی برای روشن کردن آتش ساعتها تلاش میکردیم.
ما از روی ترس روستای خود را ترک نکردیم. این دو روستا در محاصره بودند و با این حال در برابر تروریست‌ها مقاومت کردند و به آنها اجازه ندادند وارد روستا شوند.
تروریست‌ها با قتل عام غیرنظامیان و گروگان گرفتن فوئه و کفریا به زعم خود می‌خواستند از دولت سوریه و حامیانش امتیاز بگیرند.
از محاصره چی بگم وقتی تروریست‌ها کودک شیرخواره رو هم از شیر خوردن محروم می‌کردند؟
و حالا با دستان پرتوان مقاومت و ارتش سوریه قصه پرقصه ساکنان فوئه و کفریا با انتقال ساکنان این دو منطقه به استانهای همجوار از جمله حلب و لازقیه پایان یافته است. بیش از 120 اتوبوس دولت سوریه در روزهای گذشته حدود 7000 نفر از ساکنان این دو شهرک را از استانی که آخرین استان در اشغال تروریست هاست به بیرون از آن منتقل کردند. تروریست ها تا لحظه آخر کارشکنی کردند، اما در نهایت تسلیم شدند و اهالی فوئه و کفریا طعم آزادی و رهایی از محاصره را چشیدند.
لا اکل لا مای والحمد لله هلا ان شاء الله الله فرج عليهم.
نه آبی وجود داشت و نه غذایی، البته خدا رو شکر که فرجی حاصل شد.
استان ادلب در شمال غرب سوریه تنها استان سوریه است که بیشتر آن همچنان در اشغال تروریست هاست، در حالی که دمشق بخش اعظم سوریه را آزاد کرده است. زمان برای آزادسازی ادلب و به تبع فوئه و کفریا هم فرا رسیده است. از همین رو کارشناسان میگویند انتقال اهالی شهرک‌های فوئه و کفریا چندان هم بی دلیل نیست. مصطفی عزجان تحلیلگر ترک:
هدف سوریه در انتقال اهالی دو روستای فوئه و کفریا تلاش برای ورود به شهر ادلب است. با پیروزی نظام سوریه در جنوب این کشور پیش بینی می شود که دمشق نگاه خود را به سوی شمال یعنی استان ادلب متمرکز کند. شاید کلید تکمیل پیروزی نظام سوریه رسیدن به شهر ادلب باشد، زیرا شماره زیادی از آوارگان سوری در این شهر جمع شدند. گروه های مسلح هم بیشترشان در این استان حضور دارند.
در واقع انتقال اهالی فوئه و کفریا دورخیزی برای پاک کردن یک نقطه سیاه در سوریه است و بنابراین ادلب که در سالهای اخیر به لانه تروریست ها تبدیل شده بود اکنون در نوبت آزادسازی قرار گرفته. هادی محمدی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
این منطقه گام بعدیه در واقع آزادسازی و پاکسازی مناطق سوریه هستش که الان مذاکرات جدی با ترکیه و از قبل در واقع در جریان است که این آخرین لانه تروریست ها هم باید در واقع به سامان برسه.
از همین رو ساکنان دو شهرک شیعه نشین فوئه و کفریا امروز که در خارج از مناطقشان اسکان داده می شوند به خوبی می دانند که این اسکان موقتی است. آنها بیشتر از هر زمانی امیدوارند به بازگشت و گرفتن جشن رهایی از یوغ تروریست های خوناشام در خود فوئه و کفریا، مردمی که در 3.5 سال گذشته با مقاومت خود تاریخ سازی کردند امروز به خوبی می دانند که دوریشان از فوئه و کفریا چندان به درازا نخواهد کشید. پس از نجات درعا و قنیطره و پیش از آن حومه دمشق، حمص، حلب و دیرالزور از چنگال تروریست ها، حالا نوبتی هم که باشد نوبت ادلب است. ادلبی که آزادی آن نقطه پایانی خواهد بود بر اشغالگری تروریست های تکفیری در این بخش مهم از غرب آسیا.
بسیار خوب، بریم سراغ خبرهای داغ و همکارم سید مهدی حسینی. سلام آقا، چه خبر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم حضور شما، همچنین حضور شنوندگان گرامی پیک نیمروزی. خب، مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز روی پرونده سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهری از مهر مختومه زد و جدا داد که در نشست‌های شورا شرکت بکنه. خبر دوممون هم درباره ارز مسافرتی که حالا این روزها قراره درباره مجددا تصمیم گیری بشه چون مشکلات زیادی رو برای
خب اگه اجازه میدی اول بحث ارز مسافرتی رو مطرح کنیم که هم مهم‌تره و در واقع یکی از مسائلی که مردم به خصوص دانشجو و بیمار و خانواده باش درگیرن. تو خبرم امروز عرض مسافری قطع میشه، درسته؟
بله، بخشنامه‌اش هم سامان گفتن که سامان در حقیقت ابلاغ شده بانک مرکزی. اینو من شنیدم، اما ظاهرا بانک مرکزی دچار تهدید شده، به جای این تصمیم رو معلق کرده تا کار کارشناسی
یعنی
بیشتری دولت روش انجام. خب یه علتش میتونیم واکنش‌های احتمالی بازار به خبر قطع ارز مسافرتی باشه، علت دیگه‌ش هم شاید فشارهایی باشه که استفاده کنندگان از این ارز وارد میکنن. بالاخره خیلی دارن نظر، خب میدونی که منتفع دارن.
الان در واقع کسی بخواد خارج از کشور بره چقدر ارز میگیره؟
بله، برسه کشورهای نزدیک 500 یورو، برای کشورهای دورتر 1000 یورو حالا پرداخت میشه دیگه.
اون وقت به چه قیمتی؟
فکر کنم حدود 5000 تومان.
این قیمت دولتی دیگه. آره.
بله قیمت دولتی بازار آزاد هم
رسمی
9750 تومان بود امروز.
یعنی حدود 5 میلیون تومان
5 میلیون تومان مابود تفاوت و به خاطر همین بله به خاطر همین یه کارکاسبی درست حسابی برای از این طریق به راه انداختن.
چطور یعنی؟
خب الان آژانس‌های بله اعتمادزاد بعد همکاران پیک رفتن آژانس‌های مسافرتی با ارز رایگان مردم خارج میشه. حالا شنیدم که حالا شاید بخندید ولی شنیدم حتی بعضی آژانس پول دستی هم به مردم میده. خب خیلی واقعا خنده داره.
من یه باری که روزنامه دیدم نوشته بود تیتر یعنی سفر دهاتی، بعد نوشته بود که اینا به روستایی در واقع نگاه توهین‌آمیزی دارن، کارت ملی هاشون میگن پاسپورت.
بله بله
بیا ما هم یه سفر خارجی
بریم. الان خیلی راحت میتونی کار انجام بدی. 1000 یورو حدود 10 میلیون تومان میشه. بله 5 میلیون تومان بابت اصل خرید یورو از دولت به شما میدن، مابقی هم که خرج سفر میشه فکر کنم بیشتر 4 5 میلیون تومان هم میشه. شرق دور آسیا هم بخوایم بریم، شرق آسیا
شرق آسیا الان گوشه خیلی تیز شده.
بله
میگن میریم ارمنستان سر از پاتایا در میاد.
بله
خیلی خوب. خب
اینجا جواب
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید. السلام السلام السلام.
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
مسابقه بزرگ شکوه رضوان. همزمان با دهه کرامت مسابقه پیامکی شکوه رضوان با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می شود. سوالات این مسابقه هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 و ساعت 14 از رادیو معارف پخش می شود. و اما سؤال امروز. امام رضا علیه السلام به نقل از جد بزرگوار خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برترین اعمال امت را چه دانستند؟ الف انتظار فرج از سوی خداوند عز و جل، ب کسب علم و آموزش آن به دیگران، جیم اهتمام بر انجام مستحبات. سؤال رو تکرار می کنم. امام رضا علیه السلام به نقل از جد بزرگوار خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برترین اعمال امت را چه دانستند؟ الف انتظار فرج از سوی خداوند عز و جل، ب کسب علم و آموزش آن به دیگران، جیم اهتمام بر انجام مستحبات. برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح را به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان مسابقه از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشان می شود.
یا علی ابن موسی رضا.
بعد از ظهر شما بخیر دوستان گرامی از رادیو معارف، در این لحظه فقه و زندگی تقدیمتون میشه.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی،
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نامت آغاز میکنم که بهترین نام هاست و سلام نام زیبای خداست تقدیم شما شنونده های عزیز و ارجمند. انشالله که تنتون سالم باشه. با افتخار یکی دیگر از مجموع برنامه های فقه و زندگی رو تقدیم شما دوستان عزیز شنونده میکنم از شبکه رادیویی معارف. این برنامه به طور ویژه میتونه مرتوجه پدر و مادرها، زوجین، کسانی که در آستانه ازدواج هستن، کسایی که خدایی نکرده درگیر مشکل و مسئله‌ای در ازدواج و زندگی مشترک خودشون هستند و همچنین محققان و پژوهشگران عزیز در بحث حقوق خانواده قرار بگیره. ما ظرفیت‌های فقه و حقوق موجود رو در بحث حل مشکلات و معضلاتی که در مسئله خانواده و زندگی مشترک و ازدواج وجود داره داریم بررسی میکنیم. در بعضی جاها پیشنهادهایی داده میشه، بعضی جاها نقاط قوت بیان میشه، در برخی جاها ضعف‌ها مطرح میشه و راجع به اونها صحبت میکنیم. با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز برنامه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر فرج الله هدایت نیای عزیز و ارجمند. استاد عرض سلام و ادب دارم، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر جناب عالی و همکاران خوبتون و همینطور مردم عزیز عرض سلام، ابراز ادب و احترام و آرزو میکنم که انشاءالله سلامت باشند و گفتگوی ما رو دنبال بکنن، انشاءالله برشون مفیده.
انشاءالله، سپاسگزارم. اما شاید شما دوست عزیز برای اولین بار هست داری برنامه رو میشنوید، این رو عرض بکنم که استاد فرمودن که مشکلاتی که در بحث خانواده و زندگی مشترک به وجود میاد میتونیم بگیم که ناشی از سه تا عامل هستن: ناشی از نادانی ها، نافرمانی ها و ناتوانی ها. ناتوانی ها رو به دو دسته تقسیم کردیم: ناتوانی های مالی و ناتوانی های غیر مالی. رسیدیم به بحث آثار ناتوانی های غیر مالی زوجین در زندگی مشترک. در برنامه قبلی صحبت کردیم و موارد رو آقای دکتر اشاره کردن و در این برنامه هم بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای دکتر، آغاز بخواییم روی کرده فقه رو و حقوق موجود رو که تخصص خود شما هست، به صورت تخصصی هم در حوزه علمیه و هم در دانشگاه کار کردید روی این موضوع، ظرفیت ها و توانایی های فقه موجود برای حل این ناتوانی ها چه چیزهایی هست؟ این ناتوانی های غیر مالی چه آثاری به دنبال دارن در زندگی زوجین؟
بله، به خاطرم هست که مکررن اشاره کردیم که فقه دو تا ظرفیت متفاوت رو میتونیم براش بر بشماریم. یکی ظرفیت فقه عمومیه، آنجا که وظایف و مسئولیت های حکومت را در قبال خانواده ترسیم میکنه، اون وقت برای حکومت اسلامی یا دولت مستقر فقه اسلامی ظرفیتی رو یا وظیفه ای رو در معالجه بیماری ها، نارسایی ها، اختلالات، درمان انواع اعتیاد، فقه اسلامی برای حکومت اسلامی در قبال این مسئله وظیفه تعریف میکنه.
خب این وضع مسئولیت مسئله بزرگیه، یعنی بسیار مهمه. اگر حکومت اسلامی بتونه در قبال این مشکلات به وظیفش عمل بکنه، میشه مطمئن بود آمار طلاق به شدت افت میکنه. چرا؟ چون داریم میگیم وقتی مردی یا زنی قادر به ایفای وظیفه نیست به دلیل اینکه مبتلا به اختلاله، به دلیل اینکه اعتیاد داره، به دلیل اینکه مثلا مشکلات روانشناختی داره، خب اگر این معالجه بشه طبیعتاً در زمینه دیگه برای به هم زدن رابطه زناشویی وجود نداره.
بله.
پس یکی از راهایی که به سلامت خانواده میشه کمک کرد، مشکل خانواده میشه ساماندهی کرد، این است که دولت مستقر به وظیفه که در مقابل خانواده داره عمل بکنه. این بله. یک ظرفیته. ظرفیت دیگر ظرفیت فقه مدنی ماست یا به ادبیات حقوقی حقوق خصوصی ما. از نظر حقوق خصوصی